شاید این سوال برای بعضی از عزیزان مطرح باشه که هیئت‌های حاکمه، قدرتمندان چگونه می‌توانند مردم رو به سوی فسق و نفاق و کفر و ارتداد سوق بدن، چگونه می‌توانند مردم رو به وادی ضلالت بکشانند. برای پاسخ به این پرسش در وهله اول عزیزان من توجه شما رو به یک مثال جلب میکنم. عزیزان اگر ما بخوایم که کسی رفتاری موافق با میل و خواست ما داشته باشه یا رفتاری مخالف با میل و خواست ما نداشته باشه، از سه راه میتونیم او رو تحت تأثیر قرار بدیم و وادار به انجام کاری بکنیم که خودمون میخوایم یا مانع از انجام کاری بشیم که مطلوب ما نیست. یکی این که نیروی مادی مستقیم و بیواسطه‌ای به بدن اون فرد اعمال بکنیم، یعنی با استفاده از زور و خشونت او رو اجبار به انجام کار مورد نظر خودمون بکنیم یا او رو از انجام کار نامطلوب خودمون باز داریم. مثلا وقتی کسی رو محبوس میکنن، بازداشت میکنن، زندان میکنن یا دست و پای او رو میبندن یا خطوط ارتباطی او رو قطع میکنن، در واقع هدف اساسی از این امور اینه که مانع بشن عملی که مطلوب نیست از او صادر نشه یا به نوعی او رو وادار بکنن به انجام کاری که مطلوبشون هست. مثال ساده این قضیه عزیزان اینه که شاید مکرر دیدید، یه بچه بیماره، بردید نزد پزشک، دارو تجویز کرده ولی بچه از خوردن دارو امتناع میکنه. خب شما یکی از راههایی که دارید اینه که بچه رو بگیرید، دست و پاشو قفل بکنید، او رو ثابت نگه دارید، دهنشو باز بکنید و دارو رو به حلق او بریزید. این یه راه. راه دیگه این که بیایید پاداش یا کیفر تعیین بکنید و در واقع با تشویق و تنبیه در طرف مقابل ایجاد انگیزه بکنید. مثلا شما میخواید بچه‌تون درس بخونه، او دانش آموزه، میخواید دانش آموزی ممتاز بشه. طبیعیه که او رو تشویق میکنید که اگر درس بخونه مثلا فلان جایزه رو به او میدید و ضمناً او رو تهدید میکنید که اگه درس نخونه یا نمراتش در حد مطلوب نباشه اونجا بحث چوب و کتک و بیمهری و محرومیت هست. این هم یک راه تشویق و تنبیه، تعیین پاداش یا کیفر که در طرف مقابل ایجاد انگیزه میکنه، گاهی او رو وادار به انجام کاری میکنه، گاهی مانع از انجام کاری میشه، او رو وادار به انجام کار مطلوب میکنه و ممانعت از کار نامطلوب به عمل میاره. سوم این که بیایم در باورها و عقاید فرد نفوذ بکنیم، به او بباورانیم که اگر اونچه که ما میگیم رو عمل بکنه، در واقع به خواسته ما جامعه عمل بپوشاند یا عملی که نامطلوب ما هست ترک بکنه، این به نفع خود اوست. بنابراین عزیزان ملاحظه میکنید از سه امکان برای واداشتن افراد به انجام کار مطلوب و بازداشتن اونها از کار نامطلوب استفاده میکنید. نظام‌های حاکمه بر جوامع انسانی و قدرتمندان هم برای وادار ساختن مردم به اطاعت از احکام و مقررات خودشون از همین سراخ استفاده می کنن. و چون ثبات و بقای نظام حاکم در گرو اطاعت و عدم عصیان همه یا اکثریت قریب به اتفاق مردم هست، می تونیم چاره اندیشی هایی رو که هر نظام حکومتی، هر هیئت حاکمه به منظور تقویت و تحکیم موضع و موقف خودش و حفظ وضع موجود به عمل میاره، در این سه شیوه خلاصه بکنیم. در وهله اول استفاده از نیروهای وادارنده است. هر نظام حکومتی، هر هیئت حاکمه و قدرتمندان در یک جامعه برای ممانعت از عصیان مردم و واداشتن مردم به اطاعت کم و بیش از پلیس و ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی که دو نیروی عمده وادارنده هستند استفاده می کنند و با توسل به خشونت و زور قدرت مردم رو در هم می کوبند و خرد می کنند. و از این رو شما مشاهده می کنید هر دستگاه حاکمه‌ای هرچه کمتر اعتماد به مردم و اطمینان از آینده خودش داشته باشه بیشتر تلاش میکنه و کوشش میکنه تا قدرت نظامی، تسلیحاتی، انتظامی و امنیت خودش رو فزون بکنه. دوم عزیزان، استفاده از نیروهای برانگیزنده و بازدارنده است. قدرت اقتصادی یکی از بزرگترین و مؤثرترین نیروهای برانگیزنده و بازدارنده است. هرچه هیئت حاکمه و قدرتمندان در دستگاه حاکمه بر سازمانها و مؤسسات اقتصادی در واقع حاکمیت بیشتری داشته باشند، این دستگاه میتواند مردم رو به بالا بردن میزان اشتغال، تثبیت یا تقلیل نرخ‌ها و قیمت‌ها یا کاهش مالیات بر درآمد نوید بده. چرا؟ چون بر سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی حاکمه و هر چه قدرت دستگاه حاکمه بر سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی بیشتر باشه، این دستگاه بهتر میتونه مردم رو خوشحال بکنه و نویدها و بشارتهایی رو به اونها بده. مثلا از بستن در کارخانه ها و کارگاه ها یا بیکار کردن کارگران و بر سر کار آوردن کارگران و کارمندان اعتصاب شکن و از میان بردن اتحادیه های صنفی مردم رو بترساند، یا بگه که من این قدرت رو دارم، میزان اشتغال رو افزایش میدم، نرخ‌ها رو تثبیت میکنم یا کاهش میدم، از شما مالیات نمیگیرم. چرا؟ چون دستگاه حاکمه بر سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی در واقع قدرت داره و میتونه از این قدرت برای تهدید و تطمیع مردم استفاده کنه. با این تطمیع ها و این تهدید ها کوشش میکنه مردم رو هوادار و موافق خودش بکنه یا لااقل از همراهی عملی با مخالفان نظام اونها رو برحذر بداره. همچنین دستگاه حاکمه اگر امکانات مالی و اقتصادی عظیمی داشته باشه میتونه بسیاری از افراد برجسته و ممتاز و ذی‌نفوذ جامعه مثل علما و نوابغ، رؤسای قبائل، رؤسای دستگاه ها رو با سرازیر کردن پول به جیب هاشون با خودش همرأی و همراه و همگام بکنه. بنابراین استفاده از نیروهای برانگیزنده و بازدارنده که در نهایت به قدرت اقتصادی یک دستگاه مربوط میشه، در واقع نیروهایی هستند که میتوانند جمعیت‌های انسانی رو در جهتی که مطلوب دستگاه حاکم است شکل بدن و جهت بدن. اما سومین اقدام عزیزان، استفاده از نیروهای باوراننده است. نیروهای باوراننده سودمندترین و کارآمدترین نیروهایی هستند که یک دستگاه حاکمه در اختیار میتواند داشته باشد. لااقل به این دلیل که نیروهای وادارنده و برانگیزنده و بازدارنده نهایت کاری که میتونن بکنن قدرتمند ساختن دستگاه حاکم است. و حال اون که نیروهای باوراننده دستگاه حاکمه رو هم قدرت میبخشن و هم مشروعیت، و مشروعیت داشتن یک نظام بهترین ضامن ثبات و بقای اون هست. نیروهای باوراننده همه نیروهایی هستند که در چارچوب رسانه ها یا نهاد آموزش و پرورش یا آموزش عالی به وسیع ترین معنای کلمه که شامل تبلیغات هم میشه و در واقع دست اندرکار تعلیم و تربیت افراد جامعه و نفوذ در عقاید و باورهای مردم هست مربوط میشه. وقتی میگیم نیروهای باوراننده، منظور همه نیروهایی هستند که دست اندرکار تعلیم و تربیت افراد جامعه یا نفوذ در عقاید و باورهای مردم هستند. خب رسانه ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی، دوره های آموزش حضوری و مجازی شامل همه اینها میشه. بعضی از فعالیت هایی که نظام حاکم با استفاده از نیروهای باوراننده و در جهت منافع و خواسته های خودش انجام میده به این شرحیه که خدمتتون عرض میکنم. مثلا اقفال مردم به وسیله کتمان حقایق و جعل و نشر اکاذیب. از اونجا که آگاهی عموم مردم از مفاسد و ناهنجاری های موجود در جامعه به سود هیئت های حاکمه نمیتواند باشد، لذا ملاحظه میکنید قدرتمندان در جامعه همواره میکوشند تا حد المقدور مردم رو در جهل و بیخبری نگه دارند. شکی نیست که هر دسته از مردم با یه دسته از واقعیت‌هایی که حاکی از عدم صلاحیت هیئت‌های حاکمه است، عدم صلاحیت قدرتمندان هست، سر و کار دارند و آشنایی مستقیم دارند و از نزدیک این عدم صلاحیت رو احساس میکنن. نظام حاکم اگه بتونه کاری بکنه که نه این دسته از مردم بر سایر واقعیت‌های تلخ اطلاع پیدا بکنن و نه سایر مردم از این واقعیت‌ها مطلع بشن، یعنی یک نوع گسستگی بین مردم ایجاد بکنه که مردم شکل جامعه مفاسد رو نبینن، هر کدام گمان کنن تمام مفاسد همین مفاسدی است که خودشون می‌بینن، در واقع بتونه یک چنین پراکنشی رو در مردم ایجاد بکنه، به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده است. در واقع نظام حاکم اگه بتونه کاری بکنه که نه این دسته از مردم بر واقعیت‌های تلخ سایر مردم اطلاع پیدا بکنن و نه سایر مردم از این واقعیت‌هایی که در این ناحیه هست مطلع بشوند، جلوی انتشار و شیوع حقایق دردناک رو گرفته است و به موفقیت عظیمی نائل شده. به این منظور عزیزان، یعنی برای اینکه مردم به عمق و وسعت فاجعه راه نبرن و هر دسته فکرشون این باشه که مفاسد منحصر و محدود به همین قلمرویی است که اونها از اون آگاه هستن، حقایق دردناک رو پنهان و پوشیده می‌دارد و اکاذیب فراوانی طراحی می‌کنه و همه جا پخش می‌کنه، همچنین اون مقدار از واقعیت رو که تایید کننده خواسته ها و آرا و اعمال اوست بیان می‌کنه و همچنین با اغراق و گزافه‌گویی اونچنان وانمود می‌کنه که حل و رفع مسائل و مشکلات چندان دشوار نیست و به زودی انجام میگیره و با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال بین المللی و جهانی و من حیث المجموع وضع و حال جامعه اگر در حد کمال مطلوب نیست نسبتاً مطلوب. دومین کاری که میکنن اشاعه و ترویج آرا و عقایدی است که مؤید وضع موجوده. هیئت‌های حاکمه همواره تلاش می‌کنند که از میان آموزه‌های ادیان و مذاهب و مکتب‌ها و مسلک‌های گوناگون اون بخش از باورها و آموزه‌ها رو که به کار تأیید وضع موجود در واقع می‌تواند بیاد برگزینند و اشاعه و ترویج بکنند. آموزه‌های جبرگرایانه، اعم از جبر طبیعی یا جبر اجتماعی یا جبر تاریخی یا جبر الهی از اونجا که وضع موجود رو ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید برای همه نظام های حاکم به هر صورت و شکلی باشند سودمند. همچنین آموزه های از قبیل کار خدا را به خدا واگذارید و کار قیصر را به قیصر یا از سلطان و ذوالله و چه فرمان یزدان چه فرمان شاه که امثال و نظار اونها کم هم نیست برای تأیید و حفظ وضع موجود مفیدن و بنابراین دائما تکرار میشن. ایدئولوژی هایی مانند ناسیونالیسم یا ملتگرایی مبالغه‌آمیز و افراطی که خیانت به دولت، حالا به اصطلاح دولت به اصطلاح ملی رو خیانت به ملت میشمارد و وطن پرستی و نژاد پرستی هم به سبب آثار و نتایج مطلوبی که برای نظام‌های حاکم به بار میتواند بیاورد مورد تأیید و تبلیغ واقع میشود. تضعیف روحیه استقامت و مقاومت هیئت‌های حاکمه برای اینکه هم فرصت و مجال پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی رو از مردم و علل خصوص جوانان بگیرن و هم اونها رو به تنبلی و سستی و وارفتگی سوق بدن، از فسق و فجور، فحشا، مشروبات الکلی، مواد مخدر، سرگرمی‌های ناسالم کمال استفاده رو می‌کنن. کسانی که به این گونه امور معتاد و خوگر بشن اعتیاد پیدا بکنن طبعا زبون راحت طلب دون همت و سر در آخر خواهند بود و تضاد و تزاحمی با قدرتمندان نخواهند داشت. اقدام بعدی حمله تبلیغاتی به رقیبان و مخالفان و متهم کردن اونهاست و مسخره و استهزا کردن اونها یا آرا و عقایدشون هست. نظام حاکم به این منظور که تأثیر سخن و نفوذ کلام رقیبان و مخالفان خودش رو در مردم کم بکنه و مانع ازدیاد تعداد طرفدارانشون بشه، هجوم تبلیغاتی عظیمی بر ضد اونها سازمان میده. اونها رو متهم میکنه به اینکه اهداف و مقاصد شومی در سر دارن، فرصت طلب، عوام فریب، تروریست، اجنبی پرست، مزدور بیگانه، ستون پنجم دشمن، جاسوس، خائن به ملت و وطن هستند و جامعه رو به اوضاع و احوالی بدتر می کشانن و خود اونها یا آرا و عقایدشون رو به باد مسخره و استهزا می گیره. نظام سیاسی هر جامعه عزیزان حریفان و دشمنان خودش رو هم از این که به راستی مصلح باشن یا اینکه دوایی نفسانی و شیطانی داشته باشن با القاب و عناوینی نامگذاری می کنه که دارای بار ارزشی و عاطفی منفیه. سرمایه‌دار و بورژوا، خان و فئودال، محافظه‌کار، مرتجع در جوامع شرقی یا هوادار شرق، فاشیست و کمونیست در جامعه‌های غربی یا طرفدار غرب، کافر و منافق و مرتد در جوامع اسلامی از واژگانی هستند که دارای بار ارزشی و عاطفی منفی هستند و در تبلیغات نظام‌های حاکم برای کوبیدن مخالفینشون بسیار کاربرد دارند. نظام حاکم با فعالیت‌های از این قبیل هم بر قدرت خودش می‌افزاید و هم خود رو مشروع و قانونی جلوه میده و هم کسب شأن و حیثیت و وجه و آبرو و محبوبیت می‌کنه و خلاصه به اقرازی دست پیدا می‌کنه که با بهره‌گیری صرف از نیروهای وادارنده و برانگیزنده و بازدارنده نیل به اون اهداف و اقراض امکان پذیر نیست. ولی همیشه این امکان هست که حتی استفاده از مجموع نیروهای وادارنده، برانگیزنده و بازدارنده و باوراننده هم وافی به مقصود نباشه و نتونه جامعه رو از ورود به مرحله بحرانی مانع بشه. از این جهت نظام‌های حاکم علل خصوص در دنیای معاصر و بالاخص در جهان سوم پیوسته کوشش دارند که با قدرت‌های بزرگتر از خودشون و به ویژه با ابرقدرت‌ها مناسبات دوستانه برقرار کنند تا بتونن در روزهای سخت و بحرانی به مدد اونها از ورطه سقوط و هلاکت رهایی پیدا بکنن. پیمان‌های نظامی و غیر نظامی عدیده‌ای که هر نظام سیاسی با نظام‌های قدرتمندتر از خودش منعقد می‌کنه و عموماً اسارت آور هستند تا حد فراوانی برای فرونشاندن عصیانها و طغیانهای داخلی به کار میان. در واقع میزان ثبات و بقای نظام حاکم با میزان موفقیت اون در هماهنگ کردن و بهره برداشتن از نیروهایی که ذکر اون رفت نسبت مستقیم داره، ولی میزان این موفقیت هم بی‌نهایت نیست و سرانجام روزی جامعه وارد مرحله بحرانی خواهد شد. بحران هم اگر بر اثر تدبیر و چاره اندیشی های نظام حاکم متوقف یا ناکامیاب نشود، به دگرگونی اجتماعی منجر خواهد شد و به حیات سیاسی قدرتمندان و هیئت حاکمه پایان خواهد داد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید عزیزان، هیئت‌های حاکمه با استفاده از ابزارها و نیروهایی که در اختیار دارند کوشش می‌کنند مردم رو به سو و سمتی سوق بدن که به پایداری نظامشون کمک می‌کنه و در این راه هیچ حد و مرزی رو رعایت نمی‌کنند. گاهی با عقاید مردم بازی می‌کنند، گاهی با اخلاق مردم بازی می‌کنند، مردم رو به فسق و فجور سوق می‌دن یا باورهای صحیح رو از اونها سلب میکنن و باورهای نادرست رو جایگزین میکنن. و اینجاست که ملاحظه میکنید هیئت‌های حاکمه مردم رو به سوی فسق و نفاق و کفر و ارتداد سوق میدهند، چون حیات اونها قائم به سوق یافتن مردم به این سو و سمت هست و در واقع سوق دادن مردم به وادی زلالت و گمراهی ضامن بقا و حیات اونهاست.